ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 20 آذر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 11 دسامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام، پاکستان یک موشک قاره‌پیمای زمین به زمین دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای موسوم به شاهین 3 را آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برد این موشک 2750 کیلومتر اعلام شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند موشک شاهین 3 را نخستین بار حدود 9 ماه پیش برای اطمینان از مؤلفه‌های طراحی و فنی آن مورد آزمایش قرار داده است. پاکستان در سال 1998 رسماً اعلام کرد که به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شده است. هندوستان اصلی ترین رقیب پاکستان از سال 1974 میلادی جنگ افزار هسته‌ای در اختیار داشته است. بیشتر گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند برای برون رفت از بحران داخلی آماده هستند. ماه آینده با دولت گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 100 نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد پس از نشست دو روزه ریاض توافق کردند که در اوایل ماه آینده میلادی حدود 3 هفته دیگر گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. بر این اساس شرط این بخش از اپوزیسیون برای مذاکره کنارگیری بشار اسد و دستیارانش با آغاز دوره انتقال قدرت است. نشست مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی پایان یافت. مقام‌های روسیه می‌گویند مسکو به رغم به تعبیر آنها سیاست زدگی صندوق بین‌المللی پول همچنان عضو این نهاد باقی خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مقام‌های روسیه صندوق بین‌المللی پول را متهم می‌کنند که با انگیزه‌های سیاسی قوانین خود را تغییر داده است. به گفته مسکو، این تغییر برای جلوگیری از بازپرداخت وام دریافتی اوکراین از روسیه بوده است. نخستین گروه از آوارگان سوری شامگاه پنجشنبه با یک هواپیمای نظامی کانادایی به تورنتو منتقل شدند. این گروه 163 نفر از لبنان به کانادا انتقال یافتند. دولت لیبرال کانادا که به تازگی به قدرت رسیده وعده داده است تا پایان فوریه 2.5 ماه دیگر 25,000 آواره سوری را در خاک خود اسکان دهد. جنگ داخلی سوریه تاکنون میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته که در تاریخ معاصر کم سابقه بوده است. هجوم صدها هزار پناهجوی سوری به کشورهای اروپایی نیز تنش‌های گسترده سیاسی اجتماعی را در پی داشته است. تیراندازی سهوی مأمور نیروی انتظامی در یک ایستگاه مترو تهران یک زخمی بر جای گذاشت. مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که به دنبال شلیک گلوله یکی از نیروهای پلیس در ایستگاه مترو نیروی هوایی در شرق تهران یک عابر پیاده زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس میگوید تیراندازی در ساعت 20:30 پنجشنبه 19 آذر رخ داده است. گفته این مرکز، مأمور پلیس به تصور اینکه سلاحش خالی از فشنگ است در حین جابجایی آن یک گلوله شلیک کرده است. گلوله شلیک شده به پای یک مرد 30 ساله خورده که بنابر این گزارش حال عمومی او رضایت بخش است. بنابر اطلاعیه‌ای که روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی وبسایت رسمی این دانشگاه منتشر کرده، عوامل استفاده از گاز اشک‌آور در مراسم 16 آذر شناسایی شدند. در این اطلاعیه از این دو نفر با عنوان دانشجو یاد شده، اما به هویت و انگیزه آنها اشاره نشده است. روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده که عامل اصلی این حادثه در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و فرد دوم هم در مسیر برخورد قانونی است. خبرگزاری های ایران پیشتر گزارش داده بودند که استفاده از گاز اشک‌آور در اتمام یکی از برنامه‌های روز دانشجو اختلال ایجاد کرده بود. به گفته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، 5 نفر از عوامل تله انفجاری نیک شهر شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین رحیمی از افراد شناسایی شده با عنوان شرور و تروریست نام برد. آقای رحیمی افزود که بر اساس آخرین اخبار به دست آمده، متهمان این انفجار به دنبال خروج از مرزهای کشور هستند. روز 18 آذر حمله به یک پاسگاه نیروی انتظامی در نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان 3 کشته و 6 مجروح بر جای گذاشت. و بازرسان روسی یک میلیاردر نفتی منتقد دولت را در 2 فقره قتل عمد و 4 فقره اقدام به قتل مجرم شناختند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس کمیته بازرسی پرونده میخائیل خودروفسکی روز جمعه به این خبرگزاری گفت که این میلیاردر نفتی در 2 فقره قتل مجرم شناخته شده است. برای این اساس یکی از مقتولان شهردار شهر نفتیوگانسک در مرکز روسیه بوده که در سال 1998 میلادی به قتل رسید.
با سپاس از شاهین بشیری، باز هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود از شاهین حدود 25 دقیقه دیگه، اما گزارش هایی که تا اون لحظه خواهید شنید. مخالفان دولت سوریه با نمایندگان این دولت به زودی رو در رو مذاکره کنند.
دولت ها وقتی میخوان دعوت کنن مخالفین دولت، به سنده خودشون دارن دعوت میکنن.
ترکیه از بیرون کشیدن نیروهایش از خاک عراق خودداری کرد.
ترکیه با احساس شکست در سوریه دست به سیاست پوپولیستی در سیاست خارجی خودش زده.
عربستان با راه اندازی یک سایت خبری به زبان فارسی اعلام کرده قصد دارد جامعه سعودی را به ایرانی ها معرفی کند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا باشید. در پایان نشست 2 روزه ریاض اعلام شده است یک هیئت مرکب از مخالفان سیاسی و گروه های مسلح در ژانویه یعنی ماه آینده میلادی با نمایندگان دولت سوریه برای دستیابی به راه حلی برای پایان به جنگ داخلی در این کشور رو در رو مذاکره خواهند کرد. به گزارش رویترز، هدف از این نشست دستیابی به یک چارچوب و موضع واحد در بین مخالفان سیاسی و مسلح حکومت بشار اسد در خصوص مذاکرات صلح اعلام شده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
با پایان یافتن اجلاس ریاض، گروه‌های مخالف بشار اسد، اعم از سیاستمداران سکولار دمشق تا گروه‌های تندروی اسلامی توافق کردند بر مبنای زمانبندی سازمان ملل تا 10 ماه ژانویه بتوانند با دولت بشار اسد مذاکره کنند. با این حال این گروه‌ها با این شرط که بشار اسد و دولت او نقشی در فرایند انتقال قدرت نداشته باشند، حاضر به گفتگو با دولت سوریه هستند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن استقبال از نشست ریاض، آن را قدمی مثبت برای رسیدن به صلح در سوریه دانست.
ما از نتایج مثبت اجلاس مخالفان دولت سوریه در ریاض استقبال می‌کنیم، خصوصا از نتایج مبتنی بر اصول این اجلاس برای یک سوریه کثرت‌گرا و دموکراتیک و همچنین پیش بردن یک حل و فصل سیاسی برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها در سوریه.
هرچند مقامات عربستان سعودی گفتند از تمام جناح‌های میانه روی مخالف حکومت سوریه وابسته به جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، قومی و فرقه‌ای در داخل و خارج سوریه برای شرکت در این جلسه دعوت کرده بودند، با این حال بسیاری از تحلیلگران این نشست را فاقد توانایی لازم برای حل و فصل بحران سوریه می‌دانند. رضا الباشا، خبرنگار خبرگزاری المیادین در شهر حلب، معتقد است گروه‌های دعوت شده در این نشست نقش کلیدی و اصلی را در بحران سوریه ندارند.
خیلی بدی وقتی تصدیل بود باشد مسلح که سوریه دست جماعت نصره است و این خودش شاخه القاعده در سوریه هستش. این اصلا شرکت نکرده و اون شورای امنیت اینو به عنوان یک گروه تروریستی میدونه. دوم، گروه های مسلحی که بعد از جماعت نصره وجود میان همون گروه های ترکستانیه و گروه های چچنیه و این گروه ها و اینا اصلا گوش نمیدن به هرکی مخالفین دولت سوریه. اگر بگیم ما این میخواییم فقط
به عنوان یه حزب ظاهر مخالف دولت سوریه یه جای دست باشن، آره میشه گفت میشه مثلا از نشست ریاض این تعدادی از مخالفین دولت سوریه به عنوان یه پارچه نشون داد، اما در حال فعلی نه گروه‌های سیاسی پارچه‌ای هستند. دوم این گروه‌ها که نشستن یا سران مخالفین که نشستن تو ریاض خودشون تأثیر گذار نیستند در صحنه عملیات نظامی در سوریه، اساسی روی گروه‌های مسلح ندارند. خود احرار شام که شرکت کرد در نشست ریاض خودش طبق شورای امنیت به عنوان گروه تروریستی هست و محال بشه از این گروه هستن به این گروه تأثیر گذار هم استفاده کرد.
نشست ریاض بدون حضور گروه‌های کرد، نماینده جبهه النصره و گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش برگزار شد. خبرگزاری رویترز می‌گوید احرارالشام از متحدان جبهه النصره در پایان این نشست به روند شکل‌گیری آن اعتراض کرده و گفته است اکثریت مدعوین در این اجلاس را گروه‌های پایتخت نشین و مخالفان میانه روی نزدیک به حکومت بشار اسد تشکیل دادند، نه گروه‌های واقعی مخالف در سوریه. رضا الباشا خبرنگار و تحلیلگر سوری در حلب درباره نقش دول مختلف در برپایی اجلاسی شبیه ریاض به رادیو فردا میگوید
چون این جلسات گروه‌های سیاسی طبق سلیقه‌های دولت داره تشکیل میشه واسه گفتگو با دولت سوریه. مثلا دیدیم نشست ریاض، خود ریاض دعوت کرده از شخصیت‌ها، هیئت‌هایی که خودش دوست داره به شرکت داشته باشه، دعوتشون کرد به عنوان یه هیئت مخالفه. ترکیه وقتی میخواد این کار بکنه، ترکیه هم سلیقه خودش دعوت میکنه. همه دولت ها وقتی میخوان دعوت کنن مخالفین دولت، به سلیقه خودشون دارن دعوت میکنن. به نظر من اگر واقعا مشکل بخواد حل بشه، اول باید یه راه حلی باشه واسه جبهه النصره و گروه های چچنی و ترکستانی باشه، بعد بشینن روی گروه های کار سیاسی عمل کنن.
در نشست وزیران خارجه نزدیک به 20 کشور در مذاکرات وین که ماه پیش برگزار شد، بر سر ضرب العجلی برای آغاز گفتگوها میان دولت بشار اسد و مخالفانش توافق حاصل شد. این طرح که همچنان جزئیات آن کامل نشده، 11 دی ماه اول ژانویه 2016 را به عنوان ضرب العجل آغاز گفتگوها تعیین کرده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به خبرگزاری های بین المللی گفته است که نیروهای این کشور تنها برای مقاصد آموزشی در عراق حضور دارند و بیرون کشیدن آنها از آن کشور غیر ممکن است، در حالی که اقلیم کردستان عراق در این باره سکوت پیشه کرده، اما بغداد از این اقدام دولت ترکیه خشمگین شده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
هفته گذشته بود که چند صد نیروی نظامی ترکیه به همراه تانک و سلاح‌های سنگین در سرتاسر مرز عراق در نزدیکی شهر موسل مستقر شدند. اما هنوز به درستی روشن نیست که چه کسی مجوز حضور نیروهای ترکیه در مرز عراق را صادر کرده است. آنچه مشخص است ترکیه از چندی پیش یک برنامه بلند مدت آموزش نظامی را در پایگاهی نزدیک موسل دایر کرده بود، درست جایی که مرکز گروه حکومت اسلامی به شمار می رود. اما استقرار این نیروها از هفته گذشته دلیلی بود بر تمدید حضور آنکارا در این منطقه. ترکیه دلیل این اقدام خود را قدرتمند کردن شبه نظامیان سنی از طریق آموزش آنها عنوان کرده است، مسئله‌ای که چندان به مذاق بغداد خوش نیامده و آنها خواستار خروج این نیروها شدند. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان در لندن:
این بیشتر بعد روانی داره عملکرد ترکیه، واکنش دولت مرکزی عراق هم یک واکنش فرمالیته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره افزایش و یا کاهش تعداد سربازان این کشور در عراق آن را بسته به تعداد پیشمرگه‌های کرد برای آموزش دانسته است. برای قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا حضور این کشور در عراق اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت را دنبال می کند.
ترکیه با احساس شکست در سوریه دست به سیاست پوپولیستی در سیاست خارجی خودش زده، سعی می کند که ادعاهای ایتالیستی خودش رو به صورت مصرف داخلی مورد استفاده قرار می ده. از نگاه دوم می خواد خلالی در وحدت کردهای عراق و سوریه و ترکیه ایجاد بکنه. اما از نظر دراز مدت دولت ترکیه سعی داره به نحوی دولت ایران و روسیه رو تحت فشار قرار بده.
با وجود اینکه پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که نیروهای نظامی کشورش به دعوت نخست وزیر عراق در بعشیقه از شهرهای تاریخی تاریخی عراق در نزدیکی موصل مستقر شدند، وزیر خارجه عراق آن را قویاً به عنوان یک اقدام غیر دوستانه رد کرد. بر کنار از تنش میان بغداد، آنکارا، منطقه اقلیم کردستان در برابر حضور نیروهای ترک تنها سکوت اختیار کرد و حتی روز چهارشنبه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در آنکارا پشت درهای بسته با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان عراق در لندن به تنش موجود بین این اقلیم و دولت مرکزی عراق اشاره می‌کند و می‌گوید حضور نیروهای دولتی ترکیه بر این تنش افزوده است.
واقعیتیه که دولت مرکزی عراق هیچ اختیاری در امور کردستان عراق نداره. تصمیم گیری فقط صرفاً در دست کردهای عراق هست. مخصوصاً که از یک سال و اندی پیش از یک سو دولت مرکزی ارسال بودجه 17% کردستان رو متوقف کرده، متقابلاً کردها هم صادرات نفت رو مستقلاً با خطوط نفتی مستقل از خطوط نفتی عراق شروع کردن.
این موضوع به ترکیه اجازه داده است تا پایگاهی در اصلی ترین جای نبرد با گروه خلافت اسلامی داشته باشد، جایی که کردهای حزب کارگران کردستان که آنکارا آنها را دشمن اصلی خود قلمداد می‌کند نیز به دنبال حضوری بلند مدت در این منطقه هستند. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا، با اشاره به سفر مسعود بارزانی به ریاض و دریافت 8 میلیارد دلار از ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، می‌گوید که رئیس اقلیم کردستان عراق اکنون به گفته او به صورت مهره‌ای در راستای اهداف عربستان، قطر و ترکیه در خاورمیانه گام برمی‌دارد.
آقای بارزانی در این قضیه بر حسب رفتارهایی که سابق هم از ایشون شاهد بوده‌ایم به صورت دلالی سیاسی را انجام داد، یعنی بر حسب اهداف خودش در راستای برخوردهای استراتژیک دولت ترکیه داره قدم برمی‌داره. آقای بارزانی اعلام کرده که هواپیماهای دولت روسیه نمیتونه از آسمان منطقه خود مختار عراق استفاده بکنه. این حاصل دیدارهایی است که آقای بارزانی با مقامات ترکیه داشته.
این نزدیکی دولت ترکیه و اقلیم کردستان عراق اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان جنبه‌های اقتصادی دارد، اما نباید فراموش کرد که آنکارا خود با کردهای جدایی طلب ترکیه همچنان درگیر است و در پاره‌ای از موارد از سوی گروه‌های حقوق بشری نیز به نقض حقوق آنها متهم شده است. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان عراق در لندن به این تناقض می‌پردازد.
ترکیه متحد استراتژیک کردها نیست. برای این بازی‌های تاکتیکی که صورت می‌گیره به خاطر پیچیدگی مسئله کرد، به خاطر این موضع مناسبی که در حال حاضر کردها در خاورمیانه دارند، باعث میشه به نفع کردها تموم بشه.
قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا:
ترکیه در شرایط حاضر می‌خواد ایجاد هرج و مرج بکنه تا امتیازات تصادفی به دست بیاره. به همین خاطر رفتارهای کنونی ترکیه رو هم در قبال کردها، هم در قبال عراق و هم در برخوردش و تنشش با ایران و روسیه بر موازات همین قضیه است.
رئیس جمهوری ترکیه از تشکیل جلسه‌ای در 30 آذر ماه با حضور آمریکا و اقلیم کردستان عراق در خصوص بحث و بررسی پیرامون حضور نیروهای این کشور در خاک عراق خبر داده است.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه میگوید مداخله نظامی کشورش در سوریه برای جلوگیری از گسترش گروه حکومت اسلامی یا داعش انجام شد و به تغییر اوضاع در این کشور انجامید. این در حالی است که همان روز وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که حکومت اسلامی 70% سوریه را تحت کنترل دارد. روز جمعه نمایندگان روسیه، آمریکا و سازمان ملل در تلاش برای پیشبرد راه حل سیاسی این بحران سر میز مذاکره نشستند. موسکو همچنان بر آن است که بدون بشار اسد حل مناقشه سوریه امکان پذیر نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داد با هر گونه تهدید علیه نیروهای روسیه در سوریه باید فوراً مقابله شود. او در نشست سالانه وزارت دفاع اعلام کرد انگیزه برای مداخله نظامی روسیه در سوریه ناشی از پیشبرد منافع انتزاعی ژئوپلیتیک و یا آزمایش تسلیحات نبود، بلکه هدف مهار تهدید حکومت اسلامی است.
او نتایج این عملیات نظامی را مفید ارزیابی و تاکید کرد این عملیات تا دول قوا در سوریه را به طور اساسی تغییر داد و در ادامه خاطر نشان کرد.
عملکرد نیروی هوایی ما منجر به انسجام تلاش‌های نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه شده. اکنون چند واحد ارتش آزاد سوریه متشکل از بیش از 5000 نفر در کنار نیروهای دولتی در حمص، حما، حلب و رقه مشغول عملیات تهاجمی‌اند و ما از هر دوی آنها پشتیبانی هوایی می‌کنیم و به هر دو کمک‌های مالی و تسلیحاتی ارائه می‌دهیم.
این اظهارات در حال بیان شد که تکنون مقامات روس بارها گفتند ارتش آزاد سوریه توهم غرب است و مشخص نیست آنها چه کسانی هستند. پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که مسکو و غرب درباره تقسیم بندی نهضت‌ها و گروه‌های سوری همچنان اختلاف نظر دارند. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود برگزاری دور بعدی مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه پیش از هماهنگی فهرست اپوزیسیون و فهرست تروریست‌ها بی‌معناست. این در حالی است که مخالفان دولت سوریه پس از نشست دو روزه در ریاض تصمیم به تشکیل جبهه متحد گرفتند و اعلام کردند که به زودی تیم مذاکره کنندگان خود را برای گفتگو با دولت تعیین خواهند کرد. همزمان در این بیانیه آمده که بشار اسد و اعضای دولت وی نباید در فرایند انتقال قدرت نقش ایفا کنند. این در حالی است که در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به آمریکا و متحدانش هشدار داد که تشنه تغییر حکومت ها نباشند و فکر نکنند که با کنارگیری اسد مسئله سوریه حل خواهد شد. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که به نظر نمی رسد هیچ یک از بازیکنان بین المللی برای تغییر موضع خود در قبال بحران سوریه آماده باشد.
هدف پوتین و آیت الله ها تثبیت پایه های حکومت قانونی اسد در سوریه اعلام شده و این در حالی است که بخش اعظم مردم سوریه مخالف این رژیمند. در مقابل غربی ها حاکمان سرکوبگر را نامشروع می دانند و حامی مخالفان اسدند. البته در حالی که هیچ کس در سوریه اکنون نمی تواند جای اسد بر منصب قدرت بنشیند، پیشنهاد دولت ائتلافی و انتقالی فراگیر یگانه راه حل این بحران به نظر می رسد. معتقدم عقب نشینی روسیه و ایران از موضعشان راه حل نخواهد بود، اما به یافتن راه حل کمک خواهد کرد. با پافشاری بر بقای اسد، مسکو و تهران زمینه ادامه مناقشه سوریه را فراهم آوردند.
جمعه استفن دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان روسیه و آمریکا دیدار میکند. دیداری که به گفته وی میتواند مقدمه برای گفتگوی حساس دولت و مخالفان سوریه و همچنین دور جدید گفتگوهای بین المللی صلح سوریه تلقی شود. پیشتر وزیر خارجه آمریکا خواهان از سرگیری این گفتگوها جمعه آینده در نیویورک شده بود، اما روسیه با این ابتکار مخالفت کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است هفته آینده برای گفتگو درباره سوریه و اوکراین به مسکو سفر کند. آن نرایسکای رادیو فردا.
به دنبال سه هفته سرگردانی و بلا تکلیفی نزدیک به 2300 پناهجوی ایرانی، پاکستانی، مراکشی و الجزایری در مرز مقدونیه، دولت یونان این پناهندگان را با اتوبوس به آتن بازگرداند. این پناهجویان در حال حاضر در استادیوم ورزشی المپیک یونان اسکان و به آنها 30 روز مهلت داده شده که به کشورهای خود بازگردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مقدونیه اولین کشور حوزه بالکان نزدیک به 3 هفته است حصار آهنی در مرز جنوبی خود با یونان کشیده و اعلام کرده تنها به پناهجویان جنگ زده از سوریه، عراق و افغانستان مجوز عبور می‌دهد. به این خاطر صدها پناهجو از ایران و دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی در مرز میان یونان و مقدونیه گیر افتادند. پس از 3 هفته سرگردانی و بلا تکلیفی، سرانجام روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به دستور دولت یونان شماری اتوبوس وارد مرز مقدونیه شد و نزدیک به 2300 پناهجو را به آتن بازگرداند. این پناهجویان همینک در استادیوم ورزشی المپیک یونان اسکان و به آنها 30 روز مهلت داده شده این کشور را ترک کنند. در صورت سرپیچی از این دستور، پناهجویان از سوی دولت یونان به کشورهایشان دیپورت و یا بازگردانده می شوند. حمید نوذری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به عواقب و پیامد احتمالی بازگرداندن پناهجویان به یونان، دسته‌بندی پناهجویان به مجاز و غیر مجاز را هم امری مسئله ساز برای اتحادیه اروپا دانسته.
این بخشی از تصمیماتیه که توی دو هفته گذشته مقامات اروپایی برای سخت‌تر کردن شرایط ورود پناهجویان به اروپا گرفتن. بعد از اون معامله و بدبستان با ترکیه، الان فشار روی یونان و مقدونیه زیاده. ترس من بیشتر از این دسته‌بندی پناهجویان، مطمئنم برای خود مقامات اروپایی در آینده نچندان دور مشکلاتی به وجود میاره. برگردوندن پناهجویان به یونان یعنی چی؟ ما با یونان این طرفیم که الان به عنوان مثال بیشتر 4 ساله که از قانون دابلین و شنگن کنار گذاشته شده. ما میدونیم که یونان الان در وضعیتیه که از مسائل عمومی داخلی خودش هم نمیتونه بر بیاد. این باعث شده که در بسیاری از شهرهای یونان پناهجویانن که هم از طرف پلیس و ماموران امنیتی خیلی باشون بد رفتار میشه و هم از طرف گروهای از نیروهای راست و راست افراطی. برگردوندن اینها به یونان یعنی که به سر بردن اونها در محیطهایی که نه امن و نه قابل زندگی، و این جریان مشکل رو حل نمی کنه بلکه بر مشکل افزوده خواهد کرد.
بر پایه آمار کمیساریای عالی پناهندگان و مهاجران، تا پایان ماه 11 سال جاری میلادی نزدیک به 900 هزار پناهجو تنها از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شده و اکثر آنها هم سر از آلمان درآوردند. در این میان پیشبینی می شود تا 20 روز آینده شمار پناهجویان در آلمان از مرز 1 میلیون نفر هم خواهد گذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک خبر: کشیدن بخیه های صورت یک کودک به دلیل ناتوانی مادرش در پرداخت پول بیمارستان. این هفته من بنیام نصدر نگاهی دارم به پزشکان و اخلاق حرفه‌ای و رابطه مالی مستقیم بیمار با کادر درمانی در ایران. جمعه عصر با من و مجله جامعه همراه باشید.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
رقابت‌های فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز گذشته در مقر AFC در مالزی انجام شد و 4 تیم ایرانی حاضر در این بازی‌ها حریفان خود را شناختند. برنامه کامل مسابقه ها هم روز پنجشنبه بعد از قرعه کشی اعلام شد که مثل سالهای پیش برنامه ریزی بازی‌ها بیشتر به سود تیم‌های شرق آسیا است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این موضوع در گفتگو با سیما از احتمال تغییر تقویم این بازی‌ها خبر داد.
این یکی از بحث‌هایی هستش که جدی مطرح شده و این بار من فکر می‌کنم که با فشاری که دارم میارن شاید زورون برسه که این تقویم به این نحو اصلاح بشه.
فدراسیون جهانی والیبال میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال در سال 2016 را به لهستان واگذار کرد. این در حالی است که پیش از این علاوه بر لهستان، ایران و آرژانتین هم برای میزبانی این مسابقه ها اعلام آمادگی کرده بودند. فدراسیون جهانی والیبال سال گذشته به دلیل ممنوعیت ورود بانوان به سالن های ورزشی در ایران، میزبانی رقابت های نوجوانان جهان را از ایران پس گرفته بود. خبرگزاری ایسنا هم هفته گذشته اعلام کرده بود سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی والیبال درخواست کرده تا این فدراسیون زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران را فراهم آورد. وزارت امور خارجه ایران دریافت پول‌های بلوکه شده فدراسیون فوتبال این کشور از فیفا توسط این وزارتخانه را تکذیب کرد. به گزارش سایت ورزشی 90، وزارت امور خارجه ایران خبر برخی از رسانه‌های داخلی در مورد دریافت پول بلوکه شده فوتبال ایران از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عدم تحویل آن به فدراسیون فوتبال را رد کرد و آن را حاشیه‌سازی برخی از رسانه‌ها نامید. پرونده مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال اروپا لیگ پنجشنبه شب بسته شد که در مهمترین اتفاق تیم آژاکس آمستردام برابر میهمانش مولده نروژ با تساوی 1-1 متوقف شد و با ایستادن در رتبه سوم گروه حذف شد. لیورپول علی‌رغم تساوی بدون گل در زمین سیون به عنوان سرگروه صعود کرد و بورسیا دورتموند در خانه در یک نتیجه دور از انتظار با یک گل مقابل پاوک سالونیکی شکست خورد و به عنوان تیم دوم گروه راهی دور بعد شد. و به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، دادگاه عالی ورزش در لوزان سوئیس درخواست میشل پلاتینی مبنی بر تجدید نظر در حکم محرومیت 90 روزه‌اش را رد و اعلام کرد پلاتینی همچنان از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم گزارش داریم و هم مجله، دو مجله، یکی مجله جامعه و یکی هم مجموعه برنامه فرقه. اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام دوباره. بیشتر گروه‌های مخالف حکومت سوریه میگویند برای برون رفت از بحران داخلی آماده هستند ماه آینده با دولت گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 100 نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد پس از نشست دو روزه ریاض توافق کردند که در اوایل ماه آینده میلادی، حدود 3 هفته دیگر، گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. بر این اساس شرط این بخش از اپوزیسیون برای مذاکره کنارگیری بشار اسد و دستیارانش با آغاز دوره انتقال قدرت است. نشست مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، پایان یافت. پاکستان یک موشک غارپیمای زمین به زمین دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای موسوم به شاهین 3 را آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برد این موشک 2750 کیلومتر اعلام شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند موشک شاهین 3 را نخستین بار حدود 9 ماه پیش برای اطمینان از مؤلفه‌های طراحی و فنی آن مورد آزمایش قرار داده است. پاکستان در سال 1998 رسماً اعلام کرد که به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شده است. هندوستان، اصلی ترین رقیب پاکستان، از سال 1974 میلادی جنگ افزار هسته‌ای در اختیار داشته است. مقام‌های روسیه می‌گویند مسکو به رغم به تعبیر آنها سیاست زدگی صندوق بین‌المللی پول، همچنان عضو این نهاد باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مقام‌های روسیه صندوق بین‌المللی پول را متهم می‌کنند که با انگیزه‌های سیاسی قوانین خود را تغییر داده است. به گفته مسکو، این تغییر برای جلوگیری از بازپرداخت وام دریافتی اوکراین از روسیه بوده است. نخستین گروه از آوارگان سوری شامگاه پنجشنبه با یک هواپیمای نظامی کانادایی به تورنتو منتقل شدند. این گروه 163 نفره از لبنان به کانادا انتقال یافتند. دولت لیبرال کانادا که به تازگی به قدرت رسیده، وعده داده است تا پایان فوریه، دو ماه نیم دیگر، 25 هزار آواره سوری را در خاک خود اسکان دهد. تیراندازی سهوی مأمور نیروی انتظامی در یک ایستگاه مترو تهران یک زخمی بر جای گذاشت. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که به دنبال شلیک گلوله یکی از نیروهای پلیس در ایستگاه مترو نیروی هوایی در شرق تهران، یک عابر پیاده زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی پلیس میگوید تیراندازی در ساعت 20:30 پنجشنبه 19 آذر رخ داده. به گفته این مرکز، مأمور پلیس به تصور اینکه سلاحش خالی از فشنگ است، در حین جابجایی آن یک گلوله شلیک کرده است. و بنابر اطلاعیه‌ای که روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی وبسایت رسمی این دانشگاه منتشر کرده، عوامل استفاده از گاز اشک‌آور در مراسم 16 آذر شناسایی شدند. در این اطلاعیه از این دو نفر با عنوان دانشجو یاد شده، اما به هویت و انگیزه آنها اشاره نشده است.
با سپاس، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از شاهین بشیری. عربستان سعودی به تازگی یک وبسایت خبری فارسی زبان راه اندازی کرده و گفته است در آینده نیز یک شبکه تلویزیونی نیز به زبان فارسی خواهد داشت. تلاش‌های در راستای استفاده از قدرت نرم که بنابر گفته وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی، هدف اصلیش معرفی جامعه سعودی به ایرانی‌ها به زبان خودشان است. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
رقابت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. بحران و جنگ در عراق، سوریه و یمن همچنان ادامه می‌یابد و ناظران به تحرکات دو قدرت منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی چشم دوختند. دو کشوری که هر یک دیگری را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. کشمکش‌های دیپلماتیک بین تهران و ریاض در حالی در مجامع بین‌المللی ادامه دارد که دو طرف همچنین از ابزار دیگری برای تاثیرگذار بودن سیاست‌های خود استفاده می‌کنند. دیپلماسی عمومی، ابزاری که یووان کوربالیا مدیر بنیاد دیپلو در ژنو را این گونه توضیح می‌دهد.
Definitely we are living in the period which could be called
ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دیپلماسی عمومی به حد اعلای خود رسیده. کشورهای زیادی پروژه‌هایی در این زمینه شروع کردند و برخی مواقع می‌بینیم که دیپلماسی عمومی از بمب هم مؤثرتره. انواع مختلفی هم داره. دیپلماسی عمومی سنتی آمریکا و اروپا، اقدامات تازه‌ای از سوی چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه مانند ایران و حال عربستان سعودی. اونها از این ابزار برای همراه کردن اذهان عمومی سایر کشورها استفاده می‌کنند تا بر سیاست جهانی نفوذ داشته باشند. این کار رو هم از طریق وبسایت، تلویزیون یا رادیو انجام می‌دهند. نباید فراموش کرد که هنوز در سراسر جهان از رادیو به عنوان مهمترین ابزار ارتباطات استفاده میشه و نباید جایگاه رسانه‌های سنتی رو در این به اصطلاح بسته ابزارهای دیپلماسی عمومی کم اهمیت بدونیم.
در همین راستا عربستان سعودی از آغاز به کار یک وبسایت خبری به زبان فارسی خبر داد. وبسایت الاخباریه که به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی خبررسانی می‌کند و آنطور که رادیو ملی آمریکا NPR گزارش داده، قرار است زبان‌های روسی و چینی نیز در آینده به آن اضافه شود. تلاش‌هایی که قرار است با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آینده ادامه یابد. آنطور که وزیر جوان فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی عادل الطریفی به رادیو NPR گفته، این تلاش برای دادن اطلاعات درست و توصیف جامعه سعودی به ایرانیان به زبان خودشان پیگیری می شود. عادل الطریفی که متخصص روابط تهران و ریاض در پادشاهی سعودی است، همچنین تاکید کرده که فعالیت‌های ریاض در زمینه دیپلماسی عمومی کافی نبوده و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند. یووان کوربالیا در ژنو که خود پیشتر دیپلمات بوده، درباره جایگاه عربستان سعودی در عرصه دیپلماسی عمومی به رادیو فردا میگوید:
Well, it is true that the Saudi Arabian efforts in this public diplomacy field are
تلاش‌های عربستان سعودی در عرصه دیپلماسی عمومی تازه است و وارد این مرحله شدت گرفته دیپلماسی عمومی شده. عربستان باید حالا در این عرصه بمباران اطلاعاتی جایگاهی برای خودش پیدا کنه. هرچه ریاض دیرتر وارد این عرصه بشه، پیدا کردن این جایگاه سخت‌تر میشه. و البته این چالش هم وجود داره که پیام باید به صورت دقیق انتقال پیدا کنه. باید توجه داشت که جامعه جهانی وضعیت پیچیده تری پیدا کرده و مردم به ابزارهای نوین دسترسی دارند و برخی از ابزارهای پروپاگانداگونه دیپلماسی عمومی دیگه به کار نمیاد. باید خبرها با داستانهای قوی و منطبق بر واقعیت و با شواهد کافی ارائه
بشه. وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان و سعودی در گفتگو با NPR تاکید کرده که راه اندازی یک وبسایت خبری فارسی و سپس یک شبکه تلویزیونی می تواند به نوعی گفتمان میان مردم دو کشور ایران و عربستان باشد. اما نویسنده گزارش NPR می گوید چه نوع گفتمانی، چرا که او تاکید می کند که احساسات و رویکردهای ضد سعودی در ایران و ضد ایرانی در عربستان بسیار قوی است. تلاش عربستان سعودی برای استفاده از دیپلماسی عمومی در قبال ایران در حالی شدت گرفته که ایران نیز شبکه‌های تلویزیونی خبری به زبان عربی در اختیار دارد و از آنها برای رساندن پیام خود استفاده می‌کند. در روزهای گذشته اعلام شد که ماهواره عربسات که مرکز آن در عربستان سعودی است، پخش دو شبکه خبری عرب زبان المنار و المیادین که برنامه‌هایشان نزدیک به سیاست‌های جمهوری اسلامی توصیف می‌شود را متوقف کرده است. عربسات در بیانیه این دو شبکه را متهم به انحراف از قوانین این شرکت کرده است، قوانینی که اگرچه میگوید دخالت در محتوای برنامه‌های شبکه‌ها نمی‌کند، اما مانع اشاعه قومیت‌گرایی یا توهین به شخصیت‌های سیاسی و مذهبی می‌شود.
همراه بشیم با بنیامین صدر و مجله هفتگی جامعه.
جامعه. تا پول نداشته باشی هیچ کس به دادت نمیرسه. بیشتر ما این جمله رو بارها شنیدیم، مخصوصا در راهروهای پذیرش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، جایی که خیلی وقت‌ها باید به هر دری بزنی تا برای معالجه یا نجات عزیزت پول و هزینه درمان رو تأمین کنی. هرچند که این همه واقعیت نیست و خیلی وقت‌ها هم کادر درمانی دلسوز تمام تلاش خودشون رو می‌کنن تا سلامتی و زندگی رو به یک بیمار برگردونن و باعث رنجش و پریشانی همراه اون بیمار نشن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش همراه شما. در این برنامه به بهانه انتشار یک خبر نگاهی می‌کنم به وضعیت پربحث و حدیث پذیرش بیماران در مراکز درمانی ایران، به خصوص بیمارستان‌های خصوصی. خبری که هفته پیش منتشر شد و دلیلی بود برای تهیه این مجله جامعه. خبر این بود: باز کردن زود هنگام بخیه های صورت یک کودک به دلیل بیپولی مادرش. خبری عجیب و بهت‌آور. پس با من این برنامه همراه باشید تا به بهانه این خبر همراه شما نگاهی بکنیم به وضعیت پذیرش بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران. دست‌ها، دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. کمتر از دو هفته پیش صدرا، کودکی 5 ساله در خمینی شهر اصفهان، چانه‌اش در حادثه ای آسیب می‌بیند و زخمی عمیق برمی‌دارد. مادرش او را به بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر اصفهان می‌برد تا زخم صورت فرزند را مداوا کند. بعد از بخیه زدن چانه صدرا، پذیرش بیمارستان از مادر این کودک 5 ساله 150 هزار تومان پول می‌خواهد. مادر میگوید که پولی ندارد تا به بیمارستان بدهد. بعد از اینکه پذیرش به پزشک بخش اطلاع میدهد، پزشک اونطور که منابع خبری از ایران گزارش دادن دستور میده که بخیه های صدرای 5 ساله را از چانه باز کنند و کودک به همراه مادرش به خانه برمیگرده. هرچند که پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا و دادگاهی شدن تعدادی از کارکنان درمانی این بیمارستان، اون پزشک گفته که شوخی کرده و منظورش این نبوده که بخیه های صورت صدرا باز بشه و اصلا نمیدونه که چه اتفاقی افتاده. در هر حال این خبر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و بعد تلویزیون ایران پخش شد، تا جایی که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و حمیدرضا طلوعی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر کدوم جداگانه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به این خبر واکنش نشون دادن. بشنوید صحبت‌های آقای طلوعی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو.
دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش می‌خوام جراحی پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست. این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت، هر 4 نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان مرجع ذی‌صلاح معرفی شدند.
جدایی از این خبر و اینکه ماجرا به چه شکل و صورتی اتفاق افتاده، بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از مطالبه مستقیم پول و هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردند. هزینه هایی که بیشتر از همراهان بیمار مطالبه میشه.
تا پول ندی کاری برات نمیکنم، چون برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم این کیسه اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره اینا بهش زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. گازه که قرار شدش که منتقلش بکنن و ببرن برای اینکه دفنش بکنن، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم با آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا باید بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث‌های اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریض رازی بره بیرون یا نره.